به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه دقایق و لحظات خودتون رو با برنامه زنده کانون مهر به اشتراک میذارید. انشالله که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. موضوع ما در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله بود. در برنامه گذشته دو ویژگی دیگه عنوان شد که عبارت بودن از اینکه این کودکان همسالان و همکلاسان خودشون رو بیشتر از سایرین بهش اهمیت میدن. ویژگی چهارم این کودکان این بود که محیط اجتماعی ریشه اندیشه های خلاق اونها هست. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. این بحث رو ادامه خواهیم داد به حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که همیشه سالم و موفق باشن.
استاد، چهار ویژگی از ویژگی‌های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله در برنامه قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رسیدیم به پنجمین ویژگی.
پنجمین این هستش که اونا آرامش روانیشون وقتی تأمین میشه که مورد پذیرش افراد اطرافشون باشن. خب این یک مقداری ممکن هست غلط انداز هم باشه، به خاطر این که ما وقتی که اینها را میپذیریم، آرامش پیدا کردن، ما در یک مجموعه از رفتارهای اونها غرق بشیم یا خواسته های اونها رو متوجه نشیم که کدومش به ضررشون هست، یا خود اونها متوجه نشن که اون چه الان میخوان در چه موقعیتی قرار داده اونها رو. بنابراین مسئولیت والدین اینجا باز سنگین تر میشه. بحث سر اینه که ما الگو باشیم برای اونها. بین این که ما چقدر بگیم و چقدر براشون نمایشگر اون مفاهیم باشیم خیلی تفاوت هستش. بیشترین اثر رو از عمل والدین میبینن بچه ها تا از کلامشون، چون بعضیا فکر میکنن که تذکر بدن، تشر بزنن، برخورد کلامی این چینی داشته باشن، بچه‌ها بهتر بار میان. و حالا اینکه قبلا هم عرض کردیم بالای 80%، یعنی 85% یادگیری بچه‌ها از طریق دیدنشون هست، ما بقی از طریق شنیدن و وسایل دیگر. یعنی هر چه که ما در روابط اجتماعیمون مثلا بین اینها خودمون آرام تر باشیم، اونا آرام ترن. بعد اون موقع بحث اینه که آرامششون عبود روانیش وقتی تأمین میشه که افراد اطراف مثل والدین رو بپذیرن، خیلی خوب، ظاهرش خیلی قشنگه که ما داریم مثلا محبتشون میکنیم، مثلا داریم خواسته هاشون رو برآورده میکنیم، بهانه هاشون رو پاسخ میدیم. اینجا اون خط قرمزهایی است که برای والدین رسم شده ولی چه بسا نمیبیننش. چرا قرمزهایی است که در خیابون نباید ازش عبور بکنیم و الا تصادفهای مرگبار توش اتفاق بیفته. اینجا همونه، تفاوتی نمیکنه. ببینید وقتی که یک کودک 10-11 ساله یه بهانه‌ای میگیره اون رو میخواد و الا اوقات تلخی میکنه و الا نافرمانی میکنه، پرخاشگری میکنه، قهر میکنه و امثالهم، که اگر مادری خدای ناکرده منفعل باشه، پدری منفعل باشه، پاسخ رو بدن، تسلیم رو بشن، این اسمش نمیذاریم پذیرفتن. پس بین پذیرفتن و منفعلانه تسلیم اون شدن خیلی فاصله ظریفی هست، باید این رو خیلی دقت بکنیم. به همین دلیل هم بارها عرض شده که تربیت سخت‌ترین کار جامعه بشریه، فرهنگی دیگه، چون کار فرهنگی پیچیده‌ترین کار جامعه بشریه. راحت میشه بعضی کارها را انجام داد، مثل کاری که فرض و فرمید یه خونه را راحت میشه ساخت. ممکنه بعضی بین آقا دغدغه داره، قصه داره، خب بله ممکن هست برای کسی که فرض کنین توی سیستم چالشاش قرار بگیره، ولی بحث پیچیدگی بحث تربیت رو که نداره که نکته ها و ظرافت های ریزی داشته باشه. دائم آدم مثل یه نگهبان بایستی که احساس بکنه که حالا دشمن کی بهش میرسه، دفعش بکنه. چون یه واقعیته، خیلی اون ظرافت های نزدیک به هم، اون صفات مشترک، مثل همی که عرض کردم خدمتون، او از ما چیزی رو میخواد، ما اگر منفعلانه برخورد کردیم، پذیرش کردیم، این خوب پذیرشه. اما از اون طرف هم بحث این هستش که وقتی پذیرش معنای واقعی پیدا میکنه، اونم پذیرشه. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید او یک اظهار نظری داره، ما این آدم بزرگایی که اظهار نظر میکنن گوش میکنیم، حرف اون رو هم بشینیم گوش بکنیم، چه بس از عمل هم بهش بکنیم. چرا؟ چون بالاخره حرف ارزشمندیست، اظهار نظر ارزشمندیست، کار به سنش نداریم که، کار به حرف درست داریم. فرمایش از تعمیر دیگه،
درست.
کار به حرف درست داریم، حرفش درسته، ما عمل میکنیم. خب این احساس شخصیت میکنه، احساس بزرگمنشی میکنه، احساس بزرگواری میکنه، نه بزرگی ها، بزرگواری. یعنی چرا؟ چون یه وقت احساس بزرگی میکنه میشه مغرور بودن،
بله.
یه وقت بزرگمنشی هستش و بزرگواریه به معنای اینه که از خودش یک نوری را به دیگری داده، راهی را به دیگری نشون داده، خدمتی کرده که مورد توجهه. یعنی اون حالت نشون دادنش منبع داره، خالی نیست، تخیلی نیست این بزرگیش. و مهمتر از همه پذیرش واقعی شده. چون پذیرش واقعی شده، احساس غرور درش وجود نمیاد، احساس قدرتمندی و اقتدار درش وجود میاد. خب چقدر خوبه ما این بچه 10-11 ساله رو مثل فرض کنیم برادر بزرگمون، خواهر بزرگمون، پدر بزرگمون، مادر بزرگمون نشستیم حرفشون رو گوش میکنیم، تحلیل میکنیم، این پختگی خاص برایش وجود میاره. این میشه یه آرامش روانی که او احساس میکنه مورد توجه بزرگترشه، احساس میکنه اطلاعاتش احیانا تا الان کتاب خونده به در خورد، برای خوندن کتابهای جدید ولع میزنه، اون موقع برای به دست آوردن فرمول های رفتاری تلاش میکنه از این به بعد، چون میبینه این خریدار داره. خب اگر این اتفاق نیفته، دائم اون دغدغه داره که آرامش روانی ازش میگیره. کدوم؟ به اینکه چجور خودشو بشناسونه. الان به فکر اینه که فرض فرمایید با داد زدن، 4 روز دیگه به فکر این هستش فرض فرمایید که با خریدن یکی از اشیاء مدرسه به دوستانش یک نمایشی بده برای موقعیت خودش، اینم جواب نمیده، میره سراغ چیزای دیگری که ظاهر داره، مثلا فلان لباس رو باید تهیه بکنه، مثلا احیانا فلان فیلم رو دیده بیا تعریف بکنه. یعنی چیزایی که مبنای تفکری و رفتاری درست نداره،
اون ارزش چیزهایی که قبلا در مورد صحبت کردیم،
بله،
ملاک و معیار ما راه رو داریم اشتباه میریم.
پس این نکته مهمیه. آرامش روانی پس بایستی که وقتی تأمین بشه که افراد درست بپذیرند، خودش فرمول داره، به تعبیر واضح ترش بگیم که معیار داره. ما معیار رو بیاریم، همون که فرمودی، ما ارزش ها قرار بدیم. البته ارزش ها هم خودش چارچوب داره، چون توی این دنیای امروز هر کس بپرسید که این زندگی چطوریه، کمتر کسی هست بگه که من زندگی من ارزشمند نیست، چون با دید خودش
ارزشو
تعریف میکنه. منظور وقتی که برمیگرد اینجا، می چارچوب قرآن و اطرت خیلی راحت، چارچوب قرآن و اطرت، شرعی عمل کردن، به اون چارچوب بیاد برسه. اما ششمین ویژگی اینها رو عرض بکنیم، رفتار اجتماعی اونها نوسان داره از کودکی به بزرگسالی و گاهی از بزرگسالی به کودکی برمیگرده. یعنی اینکه این رفتار اجتماعیشون با توجه به رفتار ما بزرگترها تنظیم میشه. اگر ما در برخورد با هم کلکل داشته باشیم، اون حالت کودکانه او بروز و ظهور پیدا میکنه، دقیقا میاد سراغ انگار همسن و سال خودش باش کلکل بکنه، نتیجه نمیگیره که، صرفا به همدیگه چنگ میندازن، صرفا همدیگه رو هول میزنن. سر چی؟ فرض فرمه یه وسیله بازی، وانه که میتونستن باش بازی کنن، اسمش با خودشه، وسیله بازیه، بازی دو طرف هست، ولی نمیتونه، چنان که بزرگتراش نتونستن. توی این نکته قرار میگیره این نوسان، همینطوری بزرگ به بزرگ کوچکی میاد. حالا والدین توی یه موقعیت رفتار مقتدرانه قرار گرفتن، یعنی زود واکنش نداره، یعنی زود قهر نداره، یعنی زود گریه نداره، یعنی زود گله نداره، اینا به اصطلاح اگر نباشه اینها اقتدار داره به وجود میاد، اگر نه منفعله. این رفتار اجتماعی او از نوسان دور میشه، چون حالت بزرگمنشی به خودش میگیره. جالبتر این استش که تو بحث روایات ما در این موارد خیلی بحثای تکوندهندهی هست.
بله.
یعنی وقتی که ما رفتارهامون نوسان پیدا میکنه، معنا و مفهومی دارد، مبنی بر این که در روایات هستش که متاسفانه ما توی مذبذبین، گروه مذبذبین قرار میگیریم، تو گروه همه جور رعا بودنها قرار میگیریم که قرآن اشاره بهش داره، و اونجا هستش که ما نمیتونیم با یک آرامشی به موارد و مسائل اصلی ما بپردازیم. لذا ما اگر بیاییم تو برود یه جامعهی بریم، مثلا جامعه 20 نفره بریم، ببینیم چند نفرشون الان به راحتی رفتن، فرض کنیم که در ارتباط با مسائل شرعیشون، در ارتباط مسائل شرعی نسبت به هم دیگه، آنچه که حق و ناس هم دیگه هستش، اینا اعمال کردن نظراتشون رو. خیلی ساده است. حالا چند تا مطلبش من عرض میکنم این چقدر ساده است. خب همون اول اینا ازدواج کردن، یه مهریه رد و بدل باید میشد. خانم مهریه خواسته، آقا قبول کرده. حالا ببینین چه اتفاقی افتاده. آیا واقعا این حل شده موضوعش یا نه؟ از کجا معلوم این دو بزرگوار انسان هم دیگه؟ بالاخره امام سجاد علیه السلام نماز ظهر میخوند، میفرمود خدا حافظ این نماز ظهر. عصر میخوند، خدا حافظ این نماز عصر. مغرب خداحافظی میکرد تا نماز بعد. میگفتن آقا چرا اینطوری خداحافظی میکنی؟ میفرمود من مطمئن نیستم زنده باشم تا نماز بعدیش. حضرت علی میفرماید نمازتون طوری بخونید که گویا آخرین نمازتونه. بعدین چون واقعا نمیدونیم. اینقدر مقاوم و قطعی دقیق بخونیم که خیال کنیم یکی دیگه آخریه، پس بنابراین باید مورد قبول واقع بشه، با این امید، با این توکل.
بله.
خب حالا توکل صرفا یه تخیل نیست، توکل معنا و مفهوم معیار سنجیدن هم هست دیگه. لذا قبلش همون مشورت کن بعد توکل کن، یعنی اول درست انجام بده. حالا اینجا اومده، از کجا معلوم این آقا، این خانم، یکیشون خدای ناکرده دچار حادثه نشن؟ لذا میگه که وضعش روشن کو، از همین الان ببخش مثلا، یا نه همین الان پرداخت کو در توانته. بعد جالبه تو همون خونه میمونه ها، چه پرداخت بکنن چه ببخشن مال هر دوشونه. اگه دقیق روش فکر بکنی هیچ اتفاقی نمیفته، اتفاق جدیدی نیست، هیچ جدیدی نیست. مثلا فرض کنیم 14 تا سکه است، اگه ایشون بخشید همون هزینه 14 سکه تو همون خونه است. اگر اون هزینه بهشون داد دوباره برمیگرده تو همون خونه، جای دیگری نمیره. اما جرأت و جسارت تصمیم توی این قضیه است به عنوان حق و ناس. بالاخره حق و ناسه. اگه خدای ناکرده این وضعش روشن نشه و حلالیتی توش نباشه، یا خدای ناکرده اتفاق دیگه روش بیفته، خب خیلی خطرناکه. این یک. تو بحث وصیتش نیورده تو وصیت، انگار میترسه. بابا نترس، نمیمیری، زنده میمونی، اتفاقا طول عمر بالا میبره. تو روایت داریم طول عمر بالا میبره که چی؟ که آقا که شما وصیت رو مینویسی میگی 5000 تومن به فلانی بدهکارم، 10000 تومن به فلانی طلبکارم. این بدهی و طلب رو مشخص میکنه. خیلی از مشکلات به اصطلاح اونور این دنیاشو حل میکنه، که هیچ از این ور دنیاش هم مشکلاتو حل میکنه. یه قدم جلوتر بگذاریم، مطالب دیگری هست تو حساب کتاباشه. دقیق نیست حساب کتاباش که چه کار کرده، چی خرج کرده، چی باید خرج بکنه. خب این اینا این رفتارها به عنوان یه رفتار ابتدان شخصی میگیریم، ولی که اجتماعیه. چطور اجتماعیه؟ چون اعضای خانوادهشو در بر میگیره، چون تعامل بین اعضای خانواده و فامیل رو و دوستان رو داره مشخص میکنه. خب اگر بزرگ منش باشه، قدرت و جرأتشو داره، جسارتشو داره، تو این زمینه ورود پیدا میکنه، گام رو یه مقدار بیرون از خونش برمیداره. چطور؟ به دیگرانم کمک میکنه که تو این مطلب سامان بده. خب رفتار اجتماعی اون کودکی که 10-11 سال است نوسان داره، کم کم اینا رو میبینه، آرامش پیدا میکنه، چون احساس میکنه چقدر آرامن، چقدر قشنگ با این چیزا مبارزه میکنن، چقدر قشنگ تصمیم میگیرن. پس اینم یکی از اینا. اما هفتمی، از رفتار ناعادلانه نفرت دارن تو این سن. خیلی عجیبه، رفتارهای عادلانه و ناعادلانه را بسیار دقیق تشخیص میدن. خب حالا توی خونه مادر عادلانه برخورد میکنه یا پدر؟ این دوتا با فرزند اولشون عادلانه برخورد میکنه یا دوم؟ خوب تشخیص میدن اینو. اگر خدای ناکرده اینجا رفتار ناعادلانه شکل بگیره چه اتفاقی میفته؟ من این اتفاقا رو عرض بکنم که چه آثاری داره. اولین اثری که در ناعادلانه دیدنها اتفاق میفته براشون، فردی پرخاشگر یا فردی ترسو داریم تحویل جامعه میدیم. حداقلش اینه که میزانی از ترس و یا میزانی از پرخاش ایجاد میکنیم. چرا؟ اونجایی که احساس میکنه باید بره ناعادلانه شده حقی را بگیره میشه پرخاش. اونجایی که نه، میترسه نکنه الان ناعادلانه اتفاق افتاد، ظلمی شد، به منم ظلمی بشه. مثال میزنم، این مثال رو دقت بفرمایید، ساده کنارش رد نشیم. دختره میبینه باباش به مادرش ظلم میکنه، ناعادلانه برخورد میکنه. ای بابا، تو که تو همش تو خونه ای، اما اول همه چیز گذاشت کنار، تو که تو خونه ای کاری نداری که. یا خانمه نسبت باباش، حالا مثالشو میزنین که چجوری این مطلب رو میتونه تفسیر کنه. از همینجا شروع میشه، والا که این بچه تو خونه دید که عجب مادر چقدر زحمت کشید، ریز 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 چقدر کار داشت، چقدر اوقات تلخی رو باید تحمل میکرد از بچه ها و امثال خوب. اینو میبینه، یه گام بالاتر بحثشون میشه پدر و مادر. پدر داره بی‌عدالتی رو در بحث مطالب دیگری که تو این بحث گفتگوها به وجود میاد بیشتر خودشو نشون میده. این از این به بعد میترسه مثلا با مردهای ازدواج کنه. تو بحث ازدواج به هم میریزه، اون آرامش درست رو نداره. لذا چه کار میکنه؟ حالا که اومده 16 سالش شد، 17 سالش شد، 18 سالش شد، اگه تو خیابون یکی محبت بهش کرد میگه این اون بابایه نیست، جذبش میشه، تمام آرزوهاش رو تو وجود این آدمی بینه، چه بسه آدم کلاشی باشه، تمام آرزوهاش رو در اختیار این شخص کار میچه، اسم میده آدم شیطان صفتی باشه،
چون از اون حالت قبلی که تو خونه دیده فراریه.
فراریه، چون میگه که اون پدرم بود، دیدم چجوری قضاوت میکرد مادرم را، چطوری ظلم میکرد به ما، چطوری ناعادلانه میگفت، ناعادلانه انجام میداد بین ماها. ببینید این اتفاق که میفته خطر اینطوری داره. اون موقع بچه 11-12 ساله تو وجودش یک نوع کینه، یک نوعی حساب کتاب اینچینی به وجود میاد. الان هم بچه ها مثل سابق نیستن، الان بیشتری مطالب را میفهمن، یه واقعیته، بیشتری مطالب رو تحلیل میکنن، یه واقعیته، چون اطلاع دارن این مطالب رو، و در آینده بیشتر هم میشه اطلاع پیدا کردنشونم، چون این فضاهایی که هست از انواع فضاها دارن استفاده میکنن. خب ببینید یه نکته مهمه، پس این خطر رو داره بره خودش رو در دامن عاطفه کسی قرار بده که احیانا خدای ناکرده دروغه، خدای ناکرده کلکه، خدای ناکرده دامه. چقدر الان هست یا پسری که تور دامگونه ای را باز کرده برای دختر خانم ها. در دنیا اینو داریم، در دنیا اینو داریم، یک کشور دو کشور نیست.
بله.
اینو مثالا زیاد میشه زد. من یه مثال دیگه بزنم برگردم مال پسرام عرض کنم، این تکمیلش کنم. یه مثال دیگه این که میبینه که مثال بالعکسش بگم، مثال بالعکسش بگم. حالا این چی بود؟ بحث به اصطلاح اون حالت ترسش بود که ترسید ازدواج بکنه، با هر کسی ازدواج نکنه، خودش سری انتخاب کنه، از دست نده. یه وقت نه، خشم میشه، میخواد انتقام بگیره، فرصت را میخواد گیر بیاره. خب اگه همچی کاری اتفاق بیفته چی میشه؟ یعنی واسطاده در یک شرایطی به وجود بیاد که احیاناً پشت مادر در بیاد. اینجا باز هر دو ضرر میکنن، پدر و مادر، ولی گویا داره بر علیه پدر به دفاع از مادر اقدام میکنه. ولی پسرها خطرناکتر اون موقع. مثلا چطور؟ بالعکس، مادری را میبینه که چجوری نسبت به رفتار پدر ناعادلانه قضاوت میکنه. میگه این که رفته بیرون، این که کاری نداره، خوش میگذرونه با دوستاش، که داره این قضیه مانور میده. او میگه من نه، رفتم کار کردم، رفتم میدم اضافه کاری داشتم، از این حرفا. میگه نه، خوش میگذرونه. این پسر میگه که من در آینده اگه بنا باشه با دختری ازدواج کنم اینطوری رو من قضاوت کنه، چون بحث پدر را میدونم، پس ازدواج نمیکنم اصلا. درست شد؟ میگه من اصلا ازدواج نمیکنم. حالا حالا سنش رفت 30 سال، رفت 40 سال، میگه ازدواج نمیکنم. اما یه دفعه میخواد ازدواج کنه با کدوم به اصطلاح کدوم خانم؟ با اون خانمی که حالا میگه هر چه تو بگی. حالا از کجا معلوم این خانم میگه هر چه تو بگی؟ این کلک نباشه، خدای ناکرده
واسه همیشه همینجوری بمونه.
همین، از کجا معلوم حالا اینطوریه؟ با فرمایش شما 4 روز دیگه عصبانی نشه، دوباره قضاوتش اینطور نشه. بنابراین این پسر هر چه بهش میگن که ازدواج کن، میگه من ازدواج نمیکنم. اینا رو ساده کنارشون رد نشیم. چقدر از این پدر مادرها به ما مراجعه میکنن؟ یکی میگه پسرام هر کارش میکنم ازدواج نمیکنه، یکی دخ میگه دخترم هر کار میکنم ازدواج نمیکنم. خب ریشهشو پیدا کردین؟ ببینید، اینم عرض بکنم، ما نباید اینجا ما ناعادلانه حرف بزنیم. بله، ممکنه بعضی بحث اقتصادی داشته باشن، اما همه که مشکل اقتصادی ندارن.
بله.
یه واقعیتایی هست، چه بسا خود اونا و پسر و دختر خانم هم نمیدونن چرا ازدواج نمیکنن، ولی ریشهش تو این مایه ها میچرخه.
استاد، یک سری تغییر رفتارها چه در آقا پسرها چه در دختر خانم ها بعد از ازدواج دیده میشه، مثلا در ظاهرشون، در رفتارشون، در خرج کردنشون، آیا اینها هم ریشهش در داخل همین موضوعی که فرمودی؟
همینه، یعنی تو اون خصوصیات اجتماعی که والدین دارن یک نوعی یادگیری دارن که به مرور زمان حافظه اینو هزینهش میکنه تو زندگی، خرجش میکنه تو زندگی. خب من اینطوری بگم خدمتتون، اون خانواده هایی که زن و شوهرها رفیق ترن، احترامشون محفوظ تره، برای همدیگه ارزش بیشتری قائلن، فرزندانشون حافظه‌شون پر از مجموعه ای از موقعیت شناسی ها، واژه شناسی ها، واژه هایی مثل تکریم و احترام و حرمت نگهداری و مجموعه ای از راهکارهای آرامش دهنده است.
به صورت ناخودآگاه هم هست.
ناخودآگاه. این چی بخوایم چی نخوایم هست. نیاز نیست زحمت هم بکشیم. این وقتی ازدواج کرد همچی که فرمودید دیگه این حالا رو تو نداره. چرا؟ چون اونا رو ثبت و ضبطش مستقیما به صورت کاملا خود اتکایی به وجود اومده، کسی زور بهش نگفته بپذیره، که تبلیغ براش نکرده، که
درست
همراه با علاقه درونی و خرج فطریشه، لذا
خودش به این نتیجه
خودش نتیجه
اون کارو انجام بده،
لذا این توی زندگیش مشکلی به وجود نمیاره و نمیاره برای همسرش نه برای خودش. ولی اون یکی نه، اینطوری بود، یا ترسید ازدواج نمیکنه، اگه ازدواج کرد با یه احتیاط هایی میخواد بره که نیفته، یا این که نه خشم داشت، با اون خشمش ازدواج نمیکنه که اگر ازدواج کنه اینطوری به دام بیفته. در صورت من تازه از 23 نوع ضرری که این قسمت داره، رفتار ناعادلانه، تأثیری که داره، من فقط یه موردش رو گفتم و اون یه موردش هم این بود که یا میترسد و ازدواج نمیکنه ولی یه محبت دید خودش رو تو دیگ میندازه، از حول حلیمی تو دیگ میفته، یا بالعکسش دیگه. و این خطرناکه، خیلی میتونه تأثیرات منفی داشته باشه. خب اینجا پس خیلی خیلی موثره. حالا بخوایم طبقه بندی کنیم، مرد بیشتر میتونه اینجا نقش ایفا کنه یا زن؟
به عنوان پدر و مادر؟
بله بله. اینجا دو تا نکته داریم. نکته اول اینه که در بحث عاطفی زن میتونه قوقا کنه اینجا، تاریخ ساز بشه اینجا. در بعد مدیریت صبر مرد میتونه قوقا بکنه، مدیریتش. زن اینقدر اینجا ظریف و جایگاهش با عظمته، اینقدر جایگاهش با عظمته، وقتی که وارد بحث به اصطلاح تعلیم و تربیت در قرآن میشی، شما ملاحظه فرمایید در سوره لقمان، در سوره نساء، در سوره آل عمران، آیاتی که انشالله توفیق پیدا کنیم جلسه بعد موقعش این آیات رو خدمت عزیزان تلاوت بشه ببینیم چقدر زیبا اومده نقش یک مادر، یک نقش زن بودنش اول برای این مرد موجب میشه مادری بشه برای فرزندان. اونجا ایفا میفرماید به عنوان اصل قرار میده، نه به عنوان یک به اصطلاح عامل، نه به عنوان ریشه. خیلی جالبه، میگه اینجا مادر ریشه خوبی هاست، ریشه تمام زیبایی های زندگیه. خدا نکنه این مادر اونوری باشه، خدایی نکرده، اون موقع مادرهایی را معرفی میکنه که ریشه بدی ها بودن برای فرزندانشون.
چون مادر به خاطر اون بار عاطفی که به خانواده تزریق میکنه، اون مسیرش مسیر محکمیه برای کودک، چه درست باشه چه غلط.
حتی برای شوهر، من اینو میگم، زور قانون بیشتره برای خانواده یا زور محبت؟ مثلا ادهی میان میگن آه اگه قانون بلد باشیم میدونم چینی حقمون از همدیگه میگیریم. اون قانون یه بازی بیش نیست برای زندگی ما، ولی محبت، احترام، اینطوری بگم، تکریم، هر چه این تکریم تو این خونه بالا بره قدرتش بیشتره برای جذب همدیگه، برای حفظ همدیگه، جالبه حتی برای تسلیم همدیگه. قانون اینا معنا پیدا نمیکنه. زور قانون نهایتش اینه که طلاق را جاری میکنه که میشه جدایی. زور محبت چیه؟ حداقلش اینه که به هم وصل میکنه، میشه شیدایی. فرق از بین شیدایی و جدایی، شیدایی اینه زن اگه شوهرش نبینه، شوهر اگه زنش رو نبینه، یک ساعت دو ساعت چنان دلشوره میگیرن که چی شد، چرا دیر کرد.
بله.
گویا این که ای بند خدا داره نفسش بند میاد، یه واقعیت. این شیدایی یعنی این دیگه. اما جدایی چیه؟ میگه نرینمش یه وقت، اگه ببینهش تپش قلب میگیره، میترسه، ناراحت میشه. خیلی فرقه. اینجا برمیگرده همینجا که رفتارها اگر عادلانه بشه، اعدله و اقرب التقوا، عادلانه بشه، ما داریم به سمت تقوا میریم، ما بریم به سمت کامل شدن میریم، ما حسینی و زینبی میشیم، ما علیوار و فاطمه وار داریم زندگی میکنیم اون موقع، چون داریم به سمت تقوا میریم. اینا کنار هم هست.
بسیار دوستان، اگه اجازه یه فاصله بگیریم برمیگردیم. دوستان از ارجمند یه بخش رو اتفاقا میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی، یتیم مکه
لکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. خط‌های تلفن برنامه هم آماده هست که صدای شما رو بشنویم و پاسخگوی سوالاتتون باشیم. یک سوالی داریم. آقای خانم توانا از تبریز پرسیدن که سلام، وقت بخیر. پسر 9 ساله‌ای داریم، نمیتونه با همسنای خودش ارتباط برقرار بکنه و دعوا میکنه همیشه. وقتی جایی ما باهاش هستیم خیلی شیطونی میکنه، ولی وقتی که نیستیم خیلی مظلومه و نمیتونه از خودش دفاع کنه. مثلا در مدرسه بچه‌ها میزننش، بعد میاد خونه گریه میکنه و میگه دیگه مدرسه نمیرم. در خونه هم خیلی اذیت میکنه، هر کاری بهش میگیم برعکسش رو انجام میده. دوست داره تو خونه همه از خودش تعریف بکنن و تشویقش بکنن، و اگر کسی غیر از خودش رو تشویق کنه حسادت میکنه. فرزند آخر خانواده هم هست، همه درساش هم خوبه به جز ریاضی. میگه اصلا ریاضی رو دوست ندارم و خیلی سخته برام. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید که چطور باید باهاش رفتار کنیم.
خب از آخر بحث شروع کنیم. ریاضی رو دوست نداره. خب چرا ریاضی رو دوست نداره؟ مگه فرقش فرض فرمایید با فارسی یا با دیکته یا با علوم در چی است؟ بسر اینه. اینها تو بحث ریاضی یک مقدار نیاز به حوصله دارن. بله. ابتدا هم او حوصله رو الان بخواد هزینه بکنه برای درسش نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون یه گام باید برگردیم عقب‌تر. حالا به خاطر این حوصله نداره که او در بحث خود اتکایی، در بحث خود باوری مشکل داره. او در حقیقت نمیتونه الان بیاد یک مقداری از وقتش رو صرف این مطلبی رو بکنه که خودش باید اقدام بکنه. مثلا فرض کنیم اگر ملاحظه فرمایید دیکته میشه، کنارش کسی هست، این دیکته رو بهش میگن. اگرم اشتباه نوشت اصلاحش بهش میگن. تو بحث ریاضی همون اولش باید خودش شروع کنه، ولو بعدن اشکال بهش بگیم، ولی اول باید خودش شروع کنه. دوم باید خودش کنار این شروع کردن به فکر بپردازه. احیانا مثلا بهش بگن مثلا 3 پرتقال داری با 2 فرضی سیب هم کنار هم بذاری میشن چند تا میوه. همین مقدارش هم میخواد فکر بکنه، یه احساس زحمت خاصی برای خودش داره. ما خیال میکنیم زحمت نداره براش، واقعا براش یه احساس زحمته.
بخاطر ذات درس ریاضی اینطوریه استاد؟
نه
یا این بچه مشکل داره؟
این بچه مشکل باش داره. یعنی بچه ذات ریاضی که فرمودی، ذات ریاضی بر اینو میخواد، یعنی این گرایش عاطفی رو میخواد که باش حوصله بکنه، هزینه وقت بکنه و و. ولی این بچه مشکلی با این قصه داره. مشکلش برمیگرده به چی؟ برمیگردیم به از آخر شروع کردن به عقب. یه نکته فرمودن، فرمودن که وقتی مدرسه میره بچه ها کتکش میزنن، برمیگرده خونه مثلا گریه میکنه. خب چرا تو مدرسه کتک میخوره؟ یه گام برمیگردیم عقبتر. فرمودن ما کنارش هستیم اینطور نیست. دقت فرمایید چقدر سوالش قشنگ تونسته بپرسه. این خودش خیلی جالبه، جای تشکر داره ها، یعنی خوب تونسته اشکال بله تشخیص بده. این خیلی خوبه، کار ما رو هم آسون میکنه. ببینید چون خودشون کنارش هستن، بچه جرأت و جسارت پیدا میکنه، احساس توانمندی میکنه. همش برمیگرده به چی؟ اون مجموعه واژه‌ها، واژه‌هایی که اصطلاحاً همشون گفتیم هیجان، عواطف، هیجان. هیجان‌های ایشون ببینیم کجا قرار گرفته. کنارش که هستن احساس توانمندی میکنه، احساس غرور میکنه، احساس شجاعت میکنه. لذا نه از این کودک میترسه، نه از پریدن روی اون شی میترسه، نه از بالای و بلندی به پایین پریدن میترسه، چون یه احساس توانمندی تو اطرافش هست. خب از همینجا میخوایم بگیم منشأ همه رفتاراش از اولین پله اینجا شروع شده. خب بچه آخره. قدیم میگفتن این تحت و غاریای مقداری، میگم مثلا تحت و غاریه چنین شده. این لفظ عرفیه ولی واقعا میتونه معانی قشنگی توش در بیاد و در میاد. این بچه آخری احیانا برادر، خواهر، بزرگتر، یا فرق نمیکنه خواهرها برادرای بزرگتر، توجه بهش میکنه. پدر مادر توجه بهش میکنه، دیگری توجه بهش میکنه، کمک میکنن. اینطوری بگم در کمک کردن گاهی هم شیرین زبونی کرده، گفته مثلا مشقم هم بنویس، ممکنه یکی یه کمکی بهش کرده باشه. گاهی هم تو ریاضی یه مقداری تنبلی کرده، کمکش کردن. مثلا من نگم حتمی ها، به عنوان مثال عرض میکنم. خب این اتفاقات وقتی که میفته یه احساس پناهگاهی میکنه، احساس میکنه که اگر الان بگم نمیتونم یکی میاد کمکم. الان احساس بگم، حالا بگم میخوام، احساس محبت بهش میده و برام تهیه میکنن.
تو میتونی اینطوری بگیم که خودش مسئولیت کامل درس خوندنشو به عهده نگرفته.
به
خاطر اینکه یه سری کنارش بودن همیشه.
همینه. یعنی مسئولیت پذیری رو نتونستیم یادش بدیم. چون مسئولیت پذیر نیست، از دیگران توقع داره. خب اینجا حالا شروع شد. وقتی اینجا شروع میشه، یه مدت زمان که میگذره، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، کارای مدار سخت‌تر میشه. اول، دوم، سوم، اینا وقتی کلاس 4 برن بیشتر خودشون نشون میدن. تو کلاس 4 خصوصا ریاضی 4. هرچند که امسال 2 ساله کتاب ریاضی تغییری درش دادن.
بله.
که از اون سختی 3-4 سال پیش رو بیارنش یه مقدار آسان‌ترش کنن. ولی بازم عمدن این بحث رو تمام شده، چون تو اون سن باید اتفاقا سخت باشه یه مقداری، چون انتقال سن خاصه. حالا این بچه اومده تو این قضیه قرار گرفته، یه مقداری حالت مقاومت عاطفی رو داره، توقع عاطفی رو داره، میخواد دیگران بهش کمک کنن. مثل والدین میشه؟ نه. میخواد مثل اطرافیان، برادر و خواهر، تسلیمش بشن؟ ممکنه؟ نه. لذا این اولین سنگ بنا برای این قصه گذاشته شد. دومی اومده تکمیلش میکنه. دقایق قبل یه مطلب عرض کردم بچه‌هایی که میترسن و یا یه شجاعت بی خود و بی معنا پیدا میکنن که نوعی غروره دیگه، اون شجاعت نیست، اینا دوچار این مطالب میشن. ایشون الان اومده توی این وضعیتی قرار گرفته که هر کاری رو که خلاف میلش باشه میخواد قرار بگیره، در مقابل اونو قرار میخواد بگیره، نمیتونه. پس این نکته خیلی روشنه که یک، خلاصش بکنم، کمک کردنهای پی در پی. دو، برآورده کردن خواسته هاش پی در پی. سه، اون موقعی که مخصوصا تو بحث خود اتکایی نداره، همراه شدن پی در پی. اینا عاملی شده که اون استقلال شخصیتی، اون پختگی شخصیتی به دور از والدین رو نداشته باشه. حالا الهی شکر، خدا را شکر میکنیم الان نشون داده خودش رو. اگر میرفت تو دبیرستان یا تو دوره دانشگاه این حالت رو نشون میداد خیلی بدتر میشد، که اونقدر نمیتونست همراهی بکنه و گریزان از مدرسه به شکل قطعی میشد اون موقع. پس بنابراین این نکته اینجاست، راهکار چیه، چه کار بکنیم؟ یکی از مطالبی که باید خیلی دقت کرد اینه که ما بچه ها رو بگذاریم خودشون کار انجام بده، کارهای اشتباهش رو راهکارش رو بهشون بگیم.
درسته؟
بیم اینطوری انجام بده. مثل چی؟ من مثال ساده تر بزنم به جای درس، بعد بزنم مثال درسی بزنم. نمیتونه کفشش رو بپوشه، ما یه بار کفش میپوشیم میگیم نگاه کو اینطوری، یا بهش کمک میکنیم بپوشه میگیم حالا خودت بپوش. شما اینطوری بند رو ببند، اینطوری که ما بستیم. یه بار کافیست ببنده، بگین دوباره ببند. بار دوم که بست دیگه براش ملکه میشه. تو درس خوندن هم اینطوریه، میگیم شما اینطوری درس بخون. مثلا ریاضی رو میخوای حل بکنی، فرض بکنیم جمعه، مثلا چند تا از اشیاء خونه در اختیارش بگذاری، میتونی اینطوری کنار هم بذار بشمار. تفریقه، شما اینطوری منها بکن، ازشون بردار. یعنی راهکار نشونش بدیم که خودش با امکاناتی که اطرافش هست بتونه که این حساب کتابا را بکنه. این موقع احساس مقبولیت، محبوبیت، موفقیتی که بارها عرض کردیم اتفاق میفته. تو مدرسه که میره میبینه موفقه، با بچه‌ها دیگه درگیر نمیشه.
درست.
احساس توانمندی میکنه اونجا، بعد احساس ایستادگی میکنه. پس این نکته مهمه تو این قصه کار کنن. تو بحث دومش که آخرین نکته‌ای که عرض بکنیم اینه که اینها معمولاً در دعوایی که شده، در اتفاقاتی که براش افتاده، ما یه مقدار بیخیال باشیم. از نظر چی؟ عاطفی او. دورادور داریم، آسیب بهش نرسه. ولی واقعاً اون احساس به هم ریختگی نشونش ندیم. احساس هیجان خاصی رو که احساس بکنه ما الان دیگه داریم چین و چینار میشیم بهش نشون ندیم. تا از میگم خود باید از خود بزرگ شدیم. ما تو قسمت اون رفتارهای مثبتش که قوی شده و خودی را نشون میده بیشتر ما نور بدیم، تأکید رو اونها و تأیید رو اونها داشته باشیم.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. خانم امیدی از مشهد، از عذرخواهی میکنم، از کاشان تماس دارن، خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم امیدی سلام، صدای ما رو دارید خانم امیدی؟ خانم امیدی صدای ما رو دارید؟ صداشون رو اصلا نداریم. حالا هر وقت ارتباط برقرار شد به ما اطلاع بدید، من تو این فاصله سوال دیگر رو میپرسم. فاطمه از آذربایجان سلام به کانون مهر.
خط
شد خانم امیدی سلام. سلام، وقتتون بخیر، صداتون رو داریم، بفرمایید، سوالتون رو میشنویم.
خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
الو
صداتون رو داریم خانم امیدی.
الو
سلام علیکم خانم امیدی.
سلام، خسته نباشید.
شما رو داریم، بفرمایید.
الو
خانم امیدی، یه خواهشی ازتون بکنم، صدای تلویزیونتون کامل ببندید، فقط از تلفن با ما در تماس باشید. خانم امیدی ما صداتون رو داریم، قطع شد ارتباطمون. خب باش ما ادامه بدیم، ولی هر وقت ارتباط وصل شد دوباره بفرمایید. فاطمه از آذربایجان سلام به کانون مهر. من تا 15 سالگی اعتماد به نفس زیادی داشتم. مدیر و اساتید مدرسه من رو مجبور کردن که حجاب از سرم بردارم. از آن سال که 8 ساله میگذره، روز به روز به اعتماد به نفسم ضعیف شده و خودم رو کمتر از قبل میبینم. به جای رسیدم که میخوام گوشه گیر باشم و یک گوشه بنشینم. اعتماد به نفسم رو چطور درست بکنم؟ البته یه سوال دیگه هم دارن، شاید بی ارتباط نباشه. فرمودن که بعد از 15 سالگی، یعنی احتمالاً بعد از همون اتفاق، نمیخوام اشتباه بکنم. برای اینکه اشتباهی یا گناهی مرتکب نشم، با هیچ کسی نمیخوام صحبت بکنم، فقط با همسرم خیلی کوتاه صحبت میکنم. این مشکل رو چطور باید حل بکنم؟
ببینید، اولا اون اعتماد به نفس اگر بناست تقویت بشه و اون حالتی که گذشته بوده یه نوعی جبران عاطفی اعتقادی باید بشه دیگه. یعنی خب اینجا باید بگیم درود خدا بر پدر و مادر یک همچه آدمی که همچه آدمی را تربیت میکنن، که وقتی فرض فرمایید تو قصه یکی از یاران آقا رسول الله اتفاق میفته، معروف هستش سمیه رضوان خدا بر او باد، اون رو میخوان از باب این که تمایل به اسلام پیدا کرده شکنجهش بکنن، و یکی از شکنجه هایی که میخواستن براش انجام بدن میگفتن که شما اون جلباب رو که به اصطلاح همون مقنعی که یه مدار بزرگتر هم هست از سرش بردارن. او در این شرایط حالت بیهوشی رو بهش سر میزنه، به رسول الله قصه را میرسونن. آقا رسول الله فرمود درود خدا بر پدر و مادر، درود خدا بر شما که ملائک تو این قصه به اصطلاح مسابقه کننده آمدن این رو ببرن به آسمان، چرا که حضرت جبرئیل گفتند این خداوند متعال شنیدن این صدای این گونه خانم ها، نگفت این خانمی خیلی مهمه، شنیدن صدای این گونه خانم ها و بعد دیدن این رفتار این گونه خانم ها به رخ جهانیان می کشاند. اینه میرن ضبط و ثبت بکنن. ببینید این میخوام بگیم که درود خدا بر شما باد که برای این که روسری را خواستن از سرت بردارن یک همچون آسیبی رسوندی بهت به شما رسونده، این جای خودش خداوند متعال به شما جبران میکنه. حالا یا با وجود اون همسرت انشالله، یا با وجود فرزندان و همسرت انشالله، یا این که حداقلش اینه که دیگه اینو که ما در قرآن داریم دیگه، در سوره حجرات داریم، این قطعا در روز قیامت شما مقامی دارید که این بحث پیام حضرت جبرئیل هستش به پیامبر عظیم شأن اسلام که فرمودن این گونه زنها این چنین خواهند شد. خب این نکته واقعیتی سر جای خودش، اما چون آسیبه، این اسمش داریم آسیب، چون آسیبه از ناحیه اون آسیب رسوندن دیگه، اینجا باید اول کاری که کرد مثل آسیب جسمانیه. اگه فرض فرمایی کسی که در اثر یک چیز مسموم آسیب ببینه چه کار میکنیم؟ سمزدائی میکنیم دیگه. اگه فرض فرمایی یک کسی که یک شیء داغی به دستش خورده داغ شده چه کار میکنیم؟ اینجا اون آسیبی که رسیده یک کارهایی داره مثل ضدعفونی کردن و امثاله ها.
بله.
دقیقا این هم همچه حالتی رو داره. اون یه آسیبه، این آسیب را باید یه واکسینه براش داشته باشیم، یه سمزدهی براش داشته باشیم که بتونه اون اعتماد به نفس را بالا ببره، یک. دو، از اون اشتباه ما را بیرون بیاره که میفرماید من غیر از همسرم به کسی اعتماد دیگه نمی کنم، کم حرف میزنم. نه، از اون حالتم بیاد بیرون. ما حرف رو بزنیم با دیگران اما با توجه به معیارهای درست، که نه گول بخوریم نه آسیب ببینیم، نه به زحمت بیافتیم. خب چه کار بکنیم؟ اولین گام این هستش که این بزرگوار برای این که آسیب ها رو که هست باید از بین ببره، حالات اولیه رو پیدا بکنه، یک عبادتی هست، تو این عبادت باید خودش رو نظم بده. ببینید چرا میگن نماز اول وقت خوندن انسان را به کمال میرسونه و چه اتفاقی میفته؟ اولین کاری که میکنه، حکمت‌های فراوانی داره، اون نظم اول وقت قرار گرفتن در روی کره زمین مجموعه از انتظامات مغزی ما با مجموعه جهان هستی رو به وجود میاره که یک بحث فیزیک و متافیزیک رو کنار هم قرار میده که موجب میشه که ما مجموعه بدی‌ها رو از وجود خوبی هستی ها دفع بکنیم. دست خودمون نیست دیگه، این نیازی نیست کاری بکنیم، ما خودش اتفاق میفته. و از طرفی یک نظم معنوی ایجاد میکنه که ما اون بنده بودنمون رو تو یک مسیر دیگه قرار میده. پس بنابراین اصلا حتی نظر بکنن که مقید بشن، نماز اول وقت خوندن رو خیلی نقش داره. یک. دو، دوم این هستش که معمولا یکی از مطالبی که خیلی به عنوان ذکری که توجه و تمرکز را به وجود میاده، کلمه استغفاره. مخصوصا در سه ماه سفاره شده، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، اگر مفاتیح رو مراجعه بفرمایند در اعمال این ماها سفارش بسیار فراون پیامبر عظیم الشان اسلام به استغفار کردن و اسئله و توبه را کنارش گفتن، این برای این هستش که ما نمیدونیم واقعا چه اشتباهی کردیم، اون اشتباه را خودش برای ما اصلاح بکنه. میگه خدایا ما نمیدونیم، هر چی که اشتباه بوده مال ماست، شما خودت بردار ببر خودش. نکته سوم حالا برمیگرده به این که مطالعه زندگی نامه افراد موفق مثل عالمان عارف، عالمان مجتهد موفق در فقاهت و به اصطلاح قرآن و عترت، مثل آدم هایی که در حقیقت اعتماد بهشون داریم، برید تا بالا سیره پیامبران و معصومین علیهم السلام، اینها یه راهکارهای خاص خودش رو داره تحت عنوان ملاکهایی که برای زندگی هست. خود زندگی نامه خون اصلا قرآن ما رو تشویق میکنه به قصص، برای همینه که ما بتونیم راه رو از چهار را تشخیص دادن و به اختیار خودمون قرار ندیم. پس اینم یه نکته است که سیره را خوندن خیلی 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 میتونه اون آرامش درونی رو به ما برگردونه در ضمن راهکار.
کتاب معرفی میکنید استاد؟
حالا چون نمیدونم در آذربایجان، مطمئنن این آذربایجان، آذربایجان شورویه دیگه،
بله بله.
یعنی نمیدونم الان کتاب هایی که اونجا میتونه تهیه بکنه یا نه. من کتاب هایی که تو ایران هست میگم، شاید اونجا دوستانی که میان و میرن، که هستن میان و میرن، براشون تهیه بکنن. سیره پیشوایان جناب استاد پیشوایی خیلی نکته های خوبی داره تو این قسمت، روان نوشته شده و درست و صحیح هستش. یا کتاب مردان بزرگ آیت الله سبحانی خیلی تو این قضیه بسیار نکته های زیبایی داره. یا بحث کتاب مهارت های پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس مال خودمونه، که این دیگه کار کاملا کاربردیه، یعنی بهش گفته شده این گاما را وردار، اون کارا را نکن، مثلا در 10 تا گام اینجا بهش گام داده شده که این کار کن، اون کار، اون کار رو کن، بر اساس همین روایات هم هستش. و البته بحث این که روانشناسا چی میگن اونم مطرح شده. کتاب دیگری که باز خیلی براشون میتونه مفید باشه تحت عنوان افزایش اعتماد به نفس، ترجمه مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی هستش. این به اصطلاح مجموعه مطالبش مال افراد متعددی است، با زبان دیگه نوشته شده، اما مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی طی چند سال به دقت کردن که واژه‌هاش اشتباه نباشه ترجمه کردن، کتاب بسیار خوبیه. خب در صورت اینا مطالبی است که خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. برگردم به اون راهکارهایی که از دل اینها من دوام خیلی خلاصه اشاره بکنم. نکته بعدی این
زمانم هستش... خیلی محدود فهمید.
نکته این یعنی هستش که دقت بفرمایید. هر نیم ساعت، یک ساعت یک بار این بند انگشت های دستش رو باز و بسته بکنن. حتی موقعی که کار میکنن یه چند تا دستشون رو باز و بسته کنن، انگار مشت میکنن، باز میکنن، ولی فشار باید بده. یه همچه کاری رو دارن انجام میدن. اگر البته که همچه کاری کردن در کتفشون یه سوزش ایجاد شد، معنا و مفهومش این هستش که این شخص اون حالت تخیل رو هم باید از بین ببره، که اون معناش اینه که خیلی تنهایی رو احساس میکنه، از اون حالت تنهایی باید بیاد بیرون. اگر سوزش داشت آخر کتفشون وقتی اینو فشار میده، اون حالت تنهایی رو بره بیرون، که چیکار بکنه؟ که اون گفتگو رو تکثیر بکنه بین افراد مختلف. برای اینکه اون هم مشکلی پیش نیاد، اگه وقت نیست من جلسه بعد، چون ان شاء الله جلسه بعد من مفصل تر بگم ان شاء الله.
فقط یک سوال دیگه خیلی کوتاه، آقای خانم کریمی از مشهد گفتن که کتاب‌های شما رو چطوری از مشهد میتونیم تهیه کنیم، جای خاصی هست؟
بله، این مجموعه کتاب فروشیایی که در صحن‌های حرم حضرت رضا علیه السلام هست، به نشر، انتشارات به نشر هم متولیش هستش، از انتشارات بهنامه.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم. 0905 43 40 هم پیام دادن به ما، پیامتون به دست ما رسید، انشالله برنامه بعد پاسخ این پیام خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از اینکه نگاهتون رو به برنامه خودتون هدیه دادید. ممنون و متشکرم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Oh.